ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و سوریه تلفنی گفتگو کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو توضیح دهد. در پی تیراندازی پلیس عراق 6 تن از معترضین در برابر استانداری بصره مجروح شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به هلسینکی و دیدارش با رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ درباره ایران و سوریه گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو که در جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت که روز شنبه با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده و او تعهدش به اسرائیل را بار دیگر تکرار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز دوشنبه در هلسینکی با همتای روس خود دیدار کند. انتظار می رود برجام و حضور ایران در سوریه از مواردی باشند که دو رئیس جمهوری درباره آنها صحبت خواهند کرد. روسیه از حامیان اصلی تهران و خواستار حفظ برجام است. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه در توییتی نوشت که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو به مردم خبر خواهد داد. آقای شریعت مداری همچنین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که این تخلف در نیمه اول سال 96 و قبل از آغاز به کار دولت 12 آغاز شده بود. حسن روحانی روز شنبه 23 تیر ماه در یادداشتی با اشاره به وقوع احتمالی یک فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی از رئیس قوه قضاییه خواست تا خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. از تاریخ 28 تیر تا 9 دی 1396 در حالی که وبسایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنایع معدن و تجارت مسدود بود، بیش از 6000 سفارش خودروی گران قیمت در این سایت ثبت شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود سفارش غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش بوده است. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر، بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی به وقوع برخی تخلف‌ها اشاره کردند. پیش خرید 380 هزار سکه توسط 50 تن و واردات گوشی تلفن همراه با نرخ دولتی از آن جمله‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس عراق گزارش داده که در تظاهرات معترضین در برابر استانداری بصره 6 تن به دلیل تیراندازی مجروح شدند. پلیس عراق میگوید که برای متفرق کردن معترضین شلیک هوایی کرده است. بر اساس این گزارش پلیس همچنین از گاز اشکاور و شلنگای پرفشار آب هم استفاده کرده. در پی کشته شدن 3 تن در اعتراض‌های مردمی به خدمات عمومی نامناسب، کمبود آب، برق و امکانات بهداشتی و مشکل بیکاری در عراق، حیدرالعبادی نخست وزیر سطح آماده باش امنیتی در این کشور را به بالاترین حد افزایش داد. نارامی‌های هفته اخیر که در بصره آغاز شد در روزهای گذشته به شهرهای نجف، کربلا، العماره و زیقار هم رسید و گزارش‌هایی از اعتراض‌های شبانه در بغداد هم منتشر شده است. آیت الله سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ شیعیان و مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه که حزب مورد حمایتش در انتخابات اخیر اکثریت کرسی‌های مجلس عراق را تصاحب کرد، از این اعتراض‌ها حمایت کردند. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران روز شنبه در همایش رؤسای دانشگاه پزشکی با اشاره به مسئله تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت طوفان نزدیک است و نگرانی از آبان ماه آغاز می شود. وزیر بهداشت با اعلام اینکه دارو و تجهیزات پزشکی از روغن و کنجاله به گفته او مهمتر است، از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی را ذخیره کنند. در همین باره با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد اقتصاد در پاریس همراه خواهیم شد. آیه خاوند، حسن هاشمی همطور که در خبر هم داشتیم وزیر بهداشت ایران میگوید طوفان تحریم‌ها نزدیک است و در این حال ایشون گفته که از بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران باید صحبت بکنیم. این توصیف آقای هاشمی به نظر شما چقدر قرین به واقعیت و تا چقدر احتمالاً اغراق‌آمیز؟
به نوعی میشه گفت که تعریفی که آقای هاشمی وزیر بهداشت در مورد تحریم‌های آینده نزدیک ایران کرده تا اندازه زیادی با واقعیت منطبق است. این رو در واقع هم منابع جمهوری اسلامی به نوعی تایید میکنند، هم منابع بین المللی. و در این شرایط اون چیزی که برای ایران به شدت ضروری هست تهیه و تدارک یک برنامه اضطراری هست با تغییرات خیلی خیلی قابل ملاحظه در بودجه سالانه کشور و منطبق کردن آن با وضعیت اضطراری کشور و همینطور آماده شدن برای اینکه در بعضی از زمینه‌ها صرفه‌جویی بشه و کشور خودش رو آماده مقابله با این تحریم‌ها بکنه. اگر غیر از این باشه و اگر صحبت‌های غیر از این انجام بگیره، همونطور که آقای وزیر بهداشت هم گفته، در واقع نوعی خودفریبی است.
بی‌رحمانه ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران دقیقاً یعنی چیای خاوند؟ یعنی در مفهوم اقتصادیش چه حوادثی رخ میده که این توصیف رو به نظر شما هم اغراق‌آمیز نمیاره؟
ببینین، ایران یک کشور باز هست از نظر اقتصادی، البته باز به مفهوم منفی کلمه، به این معنی که ایران کشور صادرکننده نفت هست و بخش بسیار بزرگی از درآمدهای ارزی خودش رو از محل نفت تأمین میکنه و به بسیاری از مواد از جمله مواد کشاورزی و همینطور در زمینه مواد خام صنعتی، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای به بازارهای خارجی نیاز داره و تحریم‌هایی که قرار انجام بگیره، یکی از 7 آگوست 2018 چون ضرب العجل 6 آگوست در مورد صنعت خودروسازی، در مورد چیزهایی مثل طلا و فلزات قیمتی و غیره، اینها به شدت بر این وضعیت تأثیر میذاره، ولی به خصوص تحریم هایی که قرار از 5 نوامبر 2018 به اجرا گذاشته بشه که به خصوص به بخش نفت ضربه وارد میاره و همینطور حمل و نقل دریایی، مسائل بانکی، مسائل بیمه، همه اینها در واقع شاهرک هایی که اقتصاد ایران رو به خارج وصل میکنن، بیش از پیش مورد تهدید قرار میده و این خطر وجود داره که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به شدت کاهش پیدا بکنه. این طبعا بر بودجه و سایر امکانات مالی دولت به شدت تاثیر میذاره.
ایران قبلا هم یه دوره تحریم بسیار دشوار رو در اواخر دوران آقای احمدی نژاد تجربه کرده، ما از اون به هر حال تونست تا حدی اداره بکنه و الان هم آقای روحانی میگه که به رغم تحریم ها دولت زندگی مردم رو تامین خواهد کرد. آیا این یک تضادی با صحبت های آقای حسن هاشمی یا واقعیت های اقتصادی نداره این صحبت های آقای روحانی به گمان شما؟
ببینید، آقای روحانی در این زمینه در واقع میخواد نقشش رو بازی بکنه تا اندازه زیادی از اضطراب‌های موجود در کشور کم بکنه. در همین رابطه میدونیم که آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه یک برنامه 12 ماده‌ای رو ارائه داده برای این منظور که مقابله بشه با تحریم‌ها، ولی در واقع حرفی که در حال حاضر در محافل اقتصادی، در محافل سیاسی، در بین مردم زده میشه با اون صحبت‌های آرام کننده آقای روحانی، در تضاد بیشتر نزدیک است به اون صحبت‌هایی که وزیر بهداشت انجام میده. و بنابراین در حال حاضر کشور به خصوص با یک وضعیت اضطراری روبرو است و اگر مقامات رسمی جمهوری اسلامی بخوان واقعا با شرایط فعلی مقابله بکنن، باید راستش رو به مردم بگن و بگن که این تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران به شدت تأثیر میذاره و بعد برای اونها آماده شد.
خیلی کوتاه اگر در این باره پاسخ بدید که حسن هاشمی وزیر بهداشت در عین حال خواسته از دانشگاه علوم پزشکی که مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی رو ذخیره کنند، اما نه در دوره قبل و نه در این دوره، همینطور که الان هم امریکا مشخصا اعلام کرده، تجهیزات پزشکی مورد تحریم نیست. این ناظر به چیه؟ این در واقع تلاش برای ذخیره کردن این داروها؟
دقیقاً درست میفرمایید، تجهیزات پزشکی مورد تحریم نیست، ولی مسئله بر سر این است که وقتی راه‌های ارتباطی ایران با خارج در زمینه بانکی و در زمینه پولی و مالی قطع میشه و در این زمینه قرار تحریم‌های شدیدی به اجرا گذاشته بشه، این طبعا بر تمام واردات از جمله واردات مربوط به پزشکی تأثیر منفی خواهد داشت.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خبرگزاری‌های ایران به نقل از سخنگوی شورای نگهبان گزارش دادند که آن شورا دو لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF را رد کرده است. سازمان بین‌المللی FATF یا گروه ویژه اقدام مالی به تازگی به جمهوری اسلامی تا پاییز ضرب العجل داده است که لوایح چهارگانه آن سازمان در امر مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کند و اگرنه به فهرست سیاه برای سرمایه گذاری در عرصه بین المللی خواهد رفت. بکتاش خمسه‌پور درباره وضعیت پیش رو دیدگاه یک حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی را جویا شده. قاسم شعله سعدی در تهران.
اگر که شورای نگهبان قانونی رو مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص بده، اون رو باید برگردونه مجلس. مجلس یا از نظر شورای نگهبان تبعیت میکنه و نظر شورای نگهبان رو تأمین میکنه، یعنی اون قانون رو تغییر میده، و یا بعد اون چیزی که قبلا تصویب کرده اصرار میبرده و نظر شورای نگهبان رو نمیپذیره. اگر نظر شورای نگهبان رو نپذیرفت، باید بفرسته مجمع تشخیص مصلحت نظام، و این بار مجمع تشخیص دستش بازه. موقعی که میان در مجمع تشخیص مصلحت میشینن، دیگه الزام ندارن که ضوابط شرعی یا قانون اساسی رو رعایت کنن. اینجا دیگه جایگاهشون جایگاه مصلحت هست. در چارچوب مصلحت میتونن همونی که مثلا قبلا در شورای نگهبان ردش کردن، این دفعه در مجمع تشخیص مصلحت همون رو تایید بکنن و تبدیل به قانون بشه.
آنگونه که گزارش حاکی اعضای شورای نگهبان گفتن که صرف نظر از ایرادات ماهیتی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات چهارگانه سازمان بین المللی FATF هست، گروه اقدام ویژه مالی، گفته شده که این لایحه در زمره لوایح قضایی است که باید رئیس قوه قضاییه اون رو ارائه کنه و اون رو مغایر با بند 2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی دونستن که تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی قید شده. اکنون چه چشم‌اندازی پیش روی این لوایح میتونه باشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی فعلا در یک بنبست دو سره گیر کرده. اگر بخواد این رو واقعا تصویب کنه، اون وقت به موجب این قانون در واقع اون مقررات FATF رو رعایت میکنه و نمیتونه دیگه به گروه ها و تشکیلاتی رو که از نظر مثلا بین المللی تروریستی تلقی میشن ولی ایران اونا رو تروریست نمیدونه، نمیتونه کمک مالی بکنه. اگر رد بکنه، خب حالا که تحریم ها در پیش هست، این هم میتونه مزید بر علت باشه و ایران رو دوباره میبرن تو لیست. حالا چند دو ماه دوباره به ایران فرصت دادن که این قانون رو تصویب بکنه، دوباره میبرن در بلک لیست و مشکلات ایران افزوده میشه. ضمن این که من شنیدم که گفتن این قانون هم با قانون اساسی مغایرت داره و هم با سیاست‌های نظام. اگر این درست باشه، اولین باره که شورای نگهبان یک معیار جدیدی رو ابداع و اختراع کرده به نام سیاست‌های نظام، در حالی که طبق قانون اساسی شورای نگهبان فقط منحصرا میتواند بر اساس خود قانون اساسی یا موازین شرعی یک مصوبه رو رد بکنه. و البته نکته هم هست، ما یکی از اصول قانون اساسی میگه دولت ایران موظفه ضمن خودداری از دخالت در امور داخلی کشورها از کلیه نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان حمایت بکنه، که اتفاقا اگر بخوان این رو تصویب کنن با محدودیت کمک به حزب الله و حماس و جریان‌های از این قبیل مواجه میشن، و اگر ردش کنن مثل این کاری که الان شورای نگهبان کرده تو بلک لیست قرار میگیرن.
بله، گفتگوی همکارم مکتاش خمسه‌پور بود با قاسم شعله سعدی در تهران. میرسیم به ساعت 16:15 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه این رادیو بمانید.